یاو پینزه
با برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: پیکرهای قربانیان انفجار دیروز در غرب کابل به طور دسته‌جمعی به خاک سپرده شدند.
یک فاجعه بود، یک قتل عام بود.
خشکسالی در ولایت دایکندی به دهقانان و مالداران سخت ضربه زده.
علف و چیزا نشدیم، سر مجبور شدیم بردیم سودا کردیم، مجبوریم که یک جای مهاجر شیم.
نگرانی وزارت صحت عامه از احتمال افزایش موارد ویروس کرونا در روزهای عید.
در جریان عید سعید فطر یک تعداد از هموطنان ما به دید و بازدید خانواده ها میرن و این میتونه انتشار ویروس کرونا را بیشتر بسازد.
و روسیه امروز از 76مین سال روز پیروزی شوروی پیشین در برابر آلمان نازی تجلیل میکند. نخست خبرها با سلطان محمد سرور.
اجساد قربانیان حمله مرگبار دیروز کابل امروز به خاک سپرده شدند. وزارت زراعت یک تفاهم نامه جهت کمک با دهقانان آسیب پذیر امضا کرد. قوای بحری امریکا یک محموله اسلحه را ضبط کرده است و روسیه سال روز پیروزی در جنگ جهانی دوم را تجلیل می کند. مشروع اخبار: اجساد قربانیان حمله مرگبار دیروز کابل امروز در یک قبرستان به گونه دسته‌جمعی به خاک سپرده شدند. اکثریت قربانیان شاگردان یک لیسه دخترانه در دشت برچی در غرب کابل بودند. محمد حسین رجبی، یک تن از بازماندگان قربانیان، بر رادیو آزادی گفت:
حادثه یک دیروز اتفاق افتاد، یک فاجعه بود، یک قتل عام بود، یک ترور وحشتناک بود.
بازماندگان قربانیان به خاطر کوتاهی در تأمین امنیت از ارگانهای دولتی سخت انتقاد کردند. وزارت داخله گفت که بیش از 50 نفر در این رویداد کشته و حدود 100 نفر دیگر زخمی شدند. این وزارت میگوید که حمله از سوی طالبان صورت گرفته، اما طالبان این ادعا را رد میکنند. وزارت زراعت افغانستان یک تفاهم نامه با ارزش 154 میلیون افغانی جهت کمک با دهقانان و مالداران آسیب پذیر با هلند و ملل متحد امضا کرد. این کمک از سوی کمیته هلند و اداره زراعت و خوراک ملل متحد فراهم می شود. انوارالحق احدی، وزیر زراعت، می گوید بر اساس این تفاهم نامه به ویژه به مالداران کوچی که در نتیجه شیوع ویروس کرونا خساره دیده اند کمک می شود. مقامات لوگر میگویند رئیس اقتصاد این ولایت توسط طالبان کشته شده است. دیدار لونگ، سخنگوی ولایت، میگوید عبدالمنان سعیدی که از کابل راهی لوگر شده بود، قبل از ظهر امروز در منطقه کلنگار توسط طالبان کشته شد. آقای سعیدی از 5 سال به این سو رئیس اقتصاد لوگر بود. هرچند مسئولیت این حمله را کدام گروه به دوش نگرفته، ولی طالبان در برخی مناطق لوگر فعالند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قوای بحری امریکا یک محموله اسلحه را از یک کشتی در بحیره عرب ضبط کرده است. نیروهای امریکایی قبل از این اسلحه پیشرفته ایرانی را که به شورشان حوثی یمن فرستاده شده بود در مسیر را در بحیره عرب ضبط کردند. اما قوای بحری امریکا امروز گفت که منبع و مقصد مورد نظر این اسلحه جدید تحت بررسی قرار دارد. اعلامیه افزود که این اسلحه شامل 10 راکت روسی ضد تانک، هزاران میل تفنگ چینایی، صدها میل ماشیندار پیکا و دیگر اسلحه می باشد. گفته می شود که این اسلحه چند روز پیش از یک کشتی بادبان که به کدام کشور تعلق ندارد ضبط شده است. بعد از آغاز جنگ داخلی در یمن در سال 2015، مقدار هنگفت اسلحه سبک به بندرهای این کشور قاچاق شده است. روسیه در 76مین سال روز پیروزی اتحاد شوروی سابق بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم قدرت نظامی خود را به نمایش گذاشت. رئیس جمهور پوتین و شمار از افسران متقاعد رسم گذشت نظامی در میدان سرخ مسکو را از نزدیک مشاهده کردند. حدود 12,000 نظامی، 191 واسطه و تجهیزات با طیاره و هلیکوپترهای مختلف در این مراسم اشتراک داشتند. پوتین که از تقریبا 2 دهه به این سو در اقتدار است، همواره به عنوان رئیس جمهور و صدر اعظم روسیه با راه اندازی چنین مراسم تلاش کرده سیمای شوروی سابق را حفظ کند. و شب گذشته برخوردهای تازه میان فلسطینیان و نیروهای امنیتی اسرائیل رخ داد. این درگیری جدید به سبب تنش در محل مسجد اقصی، سومین مکان مقدس مسلمانان، رخ داد. اخراج احتمالی فلسطینی ها از خانه هایشان در سرزمینی هایی که شهرک‌نشینان یهودی ادعای ملکیت آن را دارند نیز علت این درگیری بوده است. این برخوردها هنگام رخ داد که شب گذشته حدود 90 هزار نفر از فلسطینیان به مناسبت شب قدر در مسجد اقصی گرد هم آمدند. 64 نفر از فلسطینیان زخمی و از جمله 11 تن در شفاخانه ها بستر شدند. نیروهای امنیتی اسرائیل از مرمی های رابری، گاز اشکاور و بم های بیهوش کننده استفاده کرد. در برخوردهای یک روز قبل از آن 205 نفر از فلسطینیان و 18 عضو نیروهای امنیتی اسرائیل زخمی شده بودند. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. 5:06 عصر به وقت افغانستان است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه برنامه میپردازیم به گزارش ها و سایر مطالب و موضوعات. پیکرهای کشته شدگان انفجار در غرب کابل در گورستان به گونه دستجمعی به خاک سپرده شدند. وزارت داخله آمار جانباختگان این رویداد در مربوطات حوزه 13 را بیش از 50 تن و شمار زخمیان را اضافه 100 تن گفته. خانواده های قربانیان حکومت را مورد انتقاد جدی قرار داده و گفتند که در برقراری امنیت مردم کوتا آمده است. بیشتر در این گزارش بشنوید که با فریاد مادر یکی از قربانیان آغاز می شود.
این مادر در سوگ دختر دانش آموزش فریاد می زند. پیکر دختر او و پیکرهای بیش از 50 قربانی دیگر سه انفجار پیهم دیروز در نزدیک مکتب سید الشهدای دشت برچی در غرب شهر کابل با گونه دستجمعی به خاک سپرده شد. این قربانیان بیشتر دانش آموز این مکتب دخترانه بودند که در کنار قربانیان جنبش روشنایی به خاک سپرده شدند. خانواده های قربانیان حملات دیروز از حکومت انتقاد کردند که در تامین امنیت مردم ناکام مانده است. محمد حسین رجبی یکی از آنها به رادیو آزادی گفت تعداد قربانیان بیشتر از آن است که اعلام شده است.
حادثه یک دیروز اتفاق افتاد. یک فاجعه بود. یک قتل عام بود. یک ترور وحشتناک بود. یک فاجعه بود که در قاموس هیچ انسان نمی گنجد. ما خیلی شهدای داریم که ناپدید شدن. آمار شهدا قطعا بالاست و ما خیلی شهدا است که اصلا پیدا نشدن. خیلی شهدا است که قابل شناسایی نبود.
صدیقه رها حسینی یکی دیگر از اعضای خانواده های قربانیان گفت نوجوانانی که به دنبال آموزش بودند در این حادثه قربانی شدند.
از عمق فاجعه چی بگوییم؟ چه رنج میکشه آن کس که انسان است و از احساس سرشار. امشب بر ما تلخ ترین و بدترین شب زندگی ما باشه که ما امروز جسد بر از عزیزانمون را بر دوش میکشیم و اونا را با آرزوهایی که با عالمی از امید و تلاش دنبال از اونا رفته بودن و ما متاسفانه ما را نگذاشتن.
وزارت داخله افغانستان اعلام کرده که در این حملات بیش از 50 تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که قربانیان این حمله دانش آموز و غیر نظامی هستند.
بالای 50 تن از دانش آموزان و هموطنان ما شهید شدن. نقصه های کاملا غیر نظامی. متاسفانه ترورستان از این نقطه به عنوان یک بحث فشار بالای مردم و حکومت افغانستان استفاده میکنن و طالبا مسئول از این میباشن.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان طالبان را مسئول آن خوانده است. او با پخش اعلامیه به نیروهای امنیتی دستور داده که در برابر این گروه اقدام جدی کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حمله دیروز را نکوهش کرده و گفته که کار افرادی است که به گفته او به نام داعش زیر چتر استخبارات حکومت انجام می شود، ادعایی که حکومت افغانستان پیش از این آن را به بنیاد خوانده است. با تازگی هم در متن بیانیه منصوب به ملا هیبت الله رهبر گروه طالبان که به مناسبت فرارسیدن عید از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رسانه ها فرستاده شده آمده که این گروه از تعلیم و تربیت حمایت میکند و نیز تلف شدن غیر نظامیان را در جنگ ها مایه نگرانیشان دانستند. عصر دیروز یک موتر بمبگذاری شده در نزدیک مکتب دخترانه سید الشهدا منفجر شد و سپس دو انفجار دیگر اتفاق افتاد. از سوی دیگر نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف افغانستان گفته که در مکتب سید الشهدا 7000 دانش آموز در 3 شفت مشغول آموزش هستند و انفجار زمانی روی داد که دانش آموزان شفت دوم مرخص شدند. پیش از این نیز در دشت برچی حمله های مشابه به مراکز آموزشی روی داده، از جمله حمله به مراکز آموزشی موعود و کوثر دانش که مسئولیت آن حمله ها را نیز داعش بر عهده گرفته است. در همین حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونسف با پخش اعلامیه حملات دیروز را نکوهش کرده و چنین حمله ها در نزدیکی مکتب ها را نابخشودنی دانسته است. یونسف از طرف های درگیر خواسته که برای رسیدن به اهداف خود از کودکان و غیر نظامیان استفاده نکنند و به قوانین بشری و انسان دوستانه احترام بگذارند. همچنین دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما و نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز این حمله ها را نابخشودنی و وحشیانه خوانده و حمله به دانش آموزان را حمله به آینده افغانستان دانستند. سفارتخانه های بریتانیا و امریکا در کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت دولت در امور صلح افغانستان و برخی نهادها و ادارات دیگر نیز این حمله ها را به شدت نکوهش کرده اند.
همکارم گزارش میداد اینجا رادیو آزادی است. همین حال عارف سحر کارشناس و استاد پانتون از لندن در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای سحر سلام، به برنامه خوش آمدید. چرا مکتب دخترانه در کابل هدف قرار گرفته و با حمله به غیر نظامیان به نظر شما چی اهداف دنبال می شود؟
ببینید، اساساً افغانستان در یک موقعیت خیلی اساس قرار گرفته که تمام گروه های درگیر تلاش دارن که افکار عمومی را علیه یکدیگر بسیج بکنند. این یکی از دلایل که گروه های طالبان و همچنان گروه های تروریستی که زیر چتر طالبان فعالیت دارن هماره علیه گروه های که هیچ نوع دخل و تصرفی در جنگ ندارن حملات خیلی هدفمند و عمیق پیچیده اجرا میکنن، تا اینکه احساسات عمومی علیه جامعه جهانی، علیه حکومت افغانستان و همچنان علیه بخش از مردم دیگر جریحه دار بکنن. این یکی از مسئله است. مسئله دیگه ای که آنچه در افغانستان اتفاق میفته، خصوصا درباره این جنایت اخیری که علیه مکتب سید شهدا در غرب کابل اتفاق افتاد، اینه که یکی از برنامه های اون کشتاره های هدفمند علیه هزاره هاست. هزاره ها اساسا در سالهای اخیر به صورت خیلی مدام و مستمر از طرف گروه های تروریستی و تندروی مانند طالبان، القاعده، داعش و سایر گروه هایی که در افغانستان فعالیت دارند مورد حملات پیچیده قرار می گیرند که متاسفانه این حملات همچنان ادامه دارند. و از طرف دیگه افکار عمومی تا آنجایی که من مسائل پیگیری کردم علیه حکومت افغانستان هم شکل گرفتم، مبنی بر این که حکومت افغانستان در تامین امنیت هزاره ها، خصوصا مکاتب و مراکز آموزشی که در معرض خطر بیشتر قرار دارند، متاسفانه بی کفایتی از خود نشان دادن. و این مسئله باعث میشه که گروه های تروریستی از این حملات یک نوع منفعت مضاعف و خیلی شاخص ببرن.
آقای سحر، دولت افغانستان گفته که انفجار دیروز در غرب کابل کار طالبان بوده، اما طالبان رد کردن و این حمله را محکوم کردن. چرا به باور شما عاملان نامشخص میمانند و چرا یک بازی ملامتی وجود دارد؟
خب اینجا ما با دو گروه طرف هستیم. یک حکومت افغانستان که از حکومت نسبتاً به مسئولیت، به درایت و به برنامه هست و هیچ گاهی به افکار و اذهان عمومی پاسخ درست حسابی و شفاف ارائه نکرده، بنابراین هر اتفاق تروریستی در افغانستان اتفاق میفته مزون یکی از مزونهای اساسی حکومت افغانستان شمرده میشه. همین الان هم من با دوستانم در کابل در جاهای دیگر در تماس بودم، همواره یک نوع بسیج افکار عمومی علیه حکومت در حال شکل گیری است که به نظر من برای آینده افغانستان و برای حکومت غنی به صورت مشخص خیلی خطرناک است. از طرف دیگر گروه های طالبان نمیتونن که تنها با صادر کردن این قطعنامه نو قباحت زدایی از اعمالشان بکنند، به دلیلی که مسئولی درجه یک راستش طالبان بودند که همواره علیه هزارها این نوع حملات اجرا کردند. اگر طالبان به سطح مشخص هم نبودند، این یک چتر حمایتی برای سایر گروه های تروریستی رو نفرهم میکنند که بعد مسئولیت دست اولش برمیگرده به طالبان. حالا پاسخ دیگر اینه که هر دو گروه، هم طالبان و هم حکومت افغانستان، متاسفانه هیچ اراده مبنی بر برگزاری صلح و به ثمر رساندن این پروسه صلح ندارن. هر دویشان بقای خود و بقای چند روزه و مقطعی خود در اعمال این خشونت ها میبینن، و طبعا که هر زمانی که سطح این خشونت ها بیشتر بلندتر میره و شعله برتر میشه خشونت ها، مردم عادی آسیب میبینن و هزارها که در مجموع یکی از گروه هایی که مورد کشتارهای هدفمند بوده متاسفانه قربانیان اصل این برنامه قرار میگیرن.
پس از آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، مردم در این کشور شاهد موج تازه از خشونت ها بودن. چند ولایت افغانستان درگیری و جنگ شدید رخ داده. با توجه به این، شما چشمانداز صلح افغانستان را چگونه میبینید؟
متاسفانه که چشمانداز صلح افغانستان چشمانداز خیلی روشن و واضح نیست، به دلیلی که قبلا عرض کردم که نه دولت افغانستان و نه طالبان آماده برقراری صلحن و هر دویشان دقای خود در قدرت در تداوم این خشونت ها میبینند. بنابراین در این تو یک وضعیتی که بازی خشین جریان داره، هر دو طرف و هر دو جنای اصلی درگیر تلاش میکنند که از موضع قدرت ظاهر شوند، که در این قسمت طالبان از موضع نسبتا قدرتمندتری برخوردن، به دلیل که حکومت افغانستان متاسفانه یک حکومت نسبتا ناکارایی هست در قسمت امنیت، نکدام تدبیر خیلی مشخصی دارن و نکدام برنامه. بنابراین طالبان همواره تلاش دارن که قبل از این که نیروهای خارجی از افغانستان به صورت عموم خارج شوند، موضع خود را تقویت کنند، جایگاه خود را بیشتر تعریف کنند و عمو تو جغرافی بیشتر در تصرف خود در بیارند. در بعض جایی که من با اونایی که با طالبان در تماس هستن صحبت کردم، اونا میگن که طالبان اساسا هیچ اعتقاد و اراده مبنی برای برقراری صلح از راه های مسالمت آمیز و مجاری سیاسی ندارن، بلکه اونا در تلاش هستن که تا آخر همین سال، یعنی 2021 میلادی، افغانستان را از طریق نظامی تصرف بکنن. اگر احیانا نظامی خارجی از افغانستان با این شتابی که فعلا خودشان را آغاز کردن ادامه بدن، و از طرف دیگر حکومت افغانستان با این برنامه‌گی و تشدد پراکندگی سیاسی
تشکر
و نظامی ادامه بده، طبعا که اون خواست طالبان مبنی بر تصرف نظامی افغانستان خیلی واقع بینانه به نظر میرسه.
سپاس از شما. گفتگوی بود با عارف سحر، کارشناس و استاد پانتون در لندن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
پنج و هشت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. وزارت صحت عامه افغانستان به شهروندان کشور توصیه کرده که در روزهای عید از تجمع و دیدارهای عیدی خودداری کنند. مسئولان این وزارت گفتند که تهدیدهای کرونا جدی است و شهروندان باید توصیه های صحی را رعایت کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
اینجا در بازار لیسه مریم، یکی از مزدحم‌ترین نقاط شهر کابل، مردم همه بدون رعایت فاصله اجتماعی و نقاط صحی به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مصروف خرید سودای عیدی خود هستند. تنها چند روز محدود به عید فطر مانده و بازارهای شهر کابل گرمتر از روزهای معمول است.
چند از کوکونه خود؟
کوکای 80 گرام است، میاد 300 بلالا جان.
شماری از دکانداران بازار لیسه مریم شهر کابل میگویند بیشتر شهریان کابل که برای خرید به این بازار میآیند از ماسک و دستکش استفاده نمی کنند و فاصله اجتماعی را نیز رعایت نمی کنند. هارون و احمد سمیر، دو تن از این دکانداران، بر رادیو آزادی گفتند
بخاطر خریدی که میآیند، مگم تو نکات سی را که باید مراعات کنن مراعات نمیکنن. مثلا زیادترش که اگر ماکس بو بوشن یا دسکش بو بوشن، فاصله منی را مراعات کنن که اگر کسی مصاب ویروس کرونا می باشه با دیگر کس رعایت نکنه، او فاصله را مراعات نمیکنن.
مردم در اینجا هیچ ماسک نمی پوشه، دسکش نمی پوشه، کرونا را جدی نمیگیره.
شماری از شهریان کابل میگویند که توجه زیادی به تهدیدات ویروس کرونا ندارند و این روزها آمادگی میگیرند تا طبق معمول از عید سعید فطر بزرگداشت کنند و به دید و بازدید از بستگانشان بپردازند. اما وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت را جدی دانسته و از شهروندان خواسته که کرونا را جدی بگیرند. غلام دستگیر نظری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که شهروندان در روزهای عید باید از دید و بازدید خودداری کنند و در صورت ضرورت به رفت و آمد توصیه های صحی را رعایت کنند.
نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان همامی است که در جریان عید سعید فطر اکثر زیاد از هموطنان ما به گشت و گذار شروع میکنند و دید و بازدید خانواده ها میرن، گاهی میتونه انتشار ویروس کرونا را بیشتر بسازه. و نهایتا تلاش وزارت صحت عامه افغانستان با همکاری با وزارت های مربوطه که با مبارزه با کرونا با ما همکار هستند، مثل وزارت محترم ارشاد اجاقوف، وزارت محترم انکشاف دیات، آیویدی برسانیم.
این در حالی است که در 24 ساعت گذشته 221 مورد جدید ابتلا به این ویروس ثبت شده است. همچنین بر اساس آمار وزارت صحت عامه در این مدت 12 فرد مبتلا به ویروس کرونا جان باختند و 182 مبتلای دیگر بهبود یافتند. با ثبت این موردهای جدید شمار مجموعی موارد ابتلا به کرونا در افغانستان بر اساس آمار رسمی به 62063 تن، شمار جان باختگان به 2698 تن و شمار بهبود یافتگان به 54222 تن رسیده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:21 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار رویدادهای ورزشی دو برنامه هفتگی پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان. دهقانان در ولایت دایکندی می گویند که خشکسالی به کاروبارشان سخت ضربه زده و از همین حال بسیاری از چشمه ها و چاهای آب خشک شده. برخی از دهقانان محلی می گویند که تمامی مواشیشان را فروختن و راه مهاجرت به شهرهای دیگر را در پیش گرفتن. بیشتر در این گزارش بشنوید.
دهقانان و مالداران در ولایت دایکندی می گویند که نشانه های خشکسالی امسال از همین حالا هویداست. چشمه ها و چاهای آب در برخی از مناطق خشکیده و برخی از دهقانان مواشیشان را فروخته اند. محمد 53 ساله یکی از دهقانان در قریه کج ولسوالی کیتی می گوید امسال در 4 جریب زمینش گندم کاشته بود اما از کم آبی خشک شد. او به علت خشکسالی بیش از 300 گوسفندش را هم فروخته. محمد اکنون می خواهد که با خانواده 15 نفری خود به ولایت هرات سفر کند.
زندگی و کلگی مو داشت، مالداری اجزا بود، دیگه زندگی نداریم بغیر از مالداری. مجبور شدیم این سال با سر خوشتالی دیگه تلف و اجزا نشد، این سال مجبور شدیم بردیم تودا کدیم و دیگه ارشم قایر که تلف شد تلف شدم نالن وار فروختیم، مجبوریم که یک جای مهاجر شدیم بریم دیگه، همزو دلیل اینجا بخاطر زندگی ماندن دیگه جای نداریم. زمین ما 5 من سخم ریزه بودیم سال که وام کشت کرده بودیم، خب از باران نبارید دیگه خوش دارم.
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در دایکندی می گوید که بیش از 90% مردم زندگی خود را از راه زراعت و مالداری به پیش می برند. اما امسال خشکسالی بسیاری از مردم را نگران کرده. محمدداد یکی دیگر از دهقانان محلی در ولسوالی میرامور می گوید که در 14 جریب زمینش در فصل خزان گندم کشت کرده بود اما تمام زحمتش به حاصل شد. او می گوید امسال بسیاری چاها و کارزها که تنها منبع آبرسانی در محل است خشک شده و حتی آب آشامیدنی به آسانی پیدا نمی شود. این دهقان 60 ساله حالا نگران است که مبادا درختان بادامش که مهمترین پیداوار زراعتی دایکندی است به کلی از بین رود. او بیشتر گفت:
ما در بهارم میخواستیم از مقدار گندم و جوی را بکاریم که زمستان اصلا بارندگی نکرد. ما کشت بهاری اینا صرف نظر کرد متاسفانه در سر می عدم بارندگی باز راو زیر کارزا اضافه نشد. این سال تا حالا را یک مزی افتاس نتنستیم که تخمریز دست زمین چرا او بیدیم با کلی اینیم کشتا خوش شده از بین دستن نتنه از ما بلکستم های مردم در کنار از مردم ما در سر زمین های درخت هم دارن خب مختن درخت بادام یه درخت های بادام در سر خوشتاله های قبلی هم خوش شده و فیلن هم از چند تایی که ما در اونام در حال خوش شده هستن.
محمد داد امیدوار است که دولت به مردم کمک کند تا از بحران بیشتر جلوگیری شود. مسئولان محلی دایکندی میگویند که 85% مردم این ولایت از بحران خشکسالی متضرر خواهند شد. رشید شهیدی والی دایکندی با رادیو آزادی میگوید آنان در تلاشند که کمک های بشردوستانه بیشتری را برای حل این بحران جذب کنند.
ما یک گفتمان خوشحالی را در دایکندی داشتیم با سکرهای مربوطه و همچنان ها ساز رئیس های ما موین پیوی داریم و رفتن کابل با ادارت های مربوطه موضوعات را صحبت کنند در جریان قرار بدن و همچنان خود ما از همه مؤسسات و نرهای خارجی کشورهای کمک کننده خواهان ای بودیم و هم هستیم که در این زمینه دست مردم دایکندی را بگیرن
با این حال سازمان صحی جهان گفته که 14 میلیون افغان با گرسنگی روبرو اند که از این جمله 5 میلیون به کمک غذایی عاجل نیاز دارد. از توی هم مسئولان این سازمان در کابل از کمک با 13 میلیون افغانی که مسئولیت غذایی ندارند خبر داده بودند. چند ماه پیش بانک جهانی هم گفته بود که 97 میلیون دلار را برای بیش از 2 میلیون افغان زیان دیده از ویروس کرونا و خشکسالی کمک می کند. حالا آسیب دیدگان مثل محمد داد هم چشم امید به همین کمک ها دوخته تا حداقل خودشان از خشکسالی در امان بمانند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
قرار است روسیه امروز از 76مین سال روز پیروزی شوروی پیشین در برابر آلمان نازی تجلیل کند. روسیه در این روز با اجرای مراسم رسمی گذشت قدرت نظامی خود را به نمایش می‌گذارد. این در حالی است که روابط میان مسکو و غرب پرتنش است. همکارم در این باره فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
رسم گذشت در میدان سرخ مسکو برگزار می شود و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کنار جنرالان و افسران بازنشسته اردو از آن دیدن می کند. در رسم گذشت امروز حدود 12,000 سرباز اشتراک می کنند و در آن 191 جنگ افزار نمایش می شود. تیاره ها و هلیکوپترها هم نمایش های را اجرا خواهند کرد. سال روز پیروزی شوروی سابق بر آلمان نازی در جنگ دوم جهانی است. ولادیمیر پوتین که از حدود 2 دهه پیش به قدرت رسیده همواره با عنوان رئیس جمهور و یا صدراعظم روسیه با راه اندازی چنین مراسمی تلاش کرده چهره شوروی پیشین را حفظ کند. رسم گذشت امسال به مناسبت 76مین سال گرد پیروزی شوروی سابق بر آلمان نازی در حال برگزار می شود که حزب متحد روسیه حزب حاکم در این کشور در ماه سپتامبر امسال انتخابات پارلمانی را در پیش دارد. نظرسنجی ها نشان می دهند که حمایت از کرملین 27% کاهش یافته است. از سوی دیگر روابط میان روسیه و غرب به دلایل مختلف از سرنوشت الکسی نوالنی چهره برجسته مخالف کرملین گرفته تا جنگ در شرق اوکراین پرتنش است. در هفته های اخیر امریکا و روسیه در اقدام تلافی جویانه دیپلمات های یکدیگر را اخراج کردند. همزمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم در اختلافات دیپلماتیک سهم داشتند. روسیه به تازگی بیش از 100,000 سرباز خود را به نزدیکی مرز با اوکراین و شبه جزیره الحاقی کریمیا فرستاده، اقدامی که سبب نگرانی کشورهای غربی شده است. بعدن روسیه بسیاری سربازانش را از منطقه بیرون کرد، اما برخی از تجهیزات نظامی خود را در محل گذاشت.
پیام ها و نظریات شما.
یک تن از مردمای غریبکار ولسوالی وردوژ ولایت بدخشان هستم، از مردمای آسیب دیده ای که تقریبا 10 سال 11 سال است که در زیر اثر ناامنی همی منطقه و چیز هستیم. شکایت داریم از قماندان سری امنی و از ولسوال سری وردوژ که در اثر ناامنی و در اثر بمبارایی که تقریبا این همی مای بمبار دیده شوان بریم، اما مواطعی که از دفتر ایلال مرس از دفتر دبلیفی سر چیکی است به حساب واسد زگون برای ما توضیح و رسیدگی نمیتونم کنم.
ولایت بدخشان رسوالی راوستان تماس گرفتم. این سال سال 14 ما نسبتا بعض سالهای گذشته خوش نگذشت و اکنون هم برفباری جریان دارد و مواشی ما هم وقت بسیده از یک طرف قیمتی های زیادی پیش رو هست و های ما مواصلات من به مرکز همه بند مسیر است که بالا برسان از مکمک های خیریه شان را برای ولسوالی راغستان کوهستان را سرازیر نمایند.
ولایت پرو رسولی شاشده سامان جزم و دستامت سلیمانی هستیم. دو سال یا سه سال میشه که اکتا از زورمانده همی کمک ها را نایی مارش در رسولی شاشده یکی تایور در دو جای بروه. بخاطر بیشتر منطقه دستی مجایدی میمارت هست اما کمتر دستی دولت هست. باز اینا اختلاف داره. ولی کمک ها را نایی مارش در مردم به خیلی بشاره برسه. این این مردم بشاره تنگ اچار خانواده هستی بابا تو حلاک شده چه از بشنگی.
ما از ولایت تخار از ولسوالی درقد هستم. در ولسوالی درقد دسترخوان ملی وجود نداره و ما هیچ نوع کمک همکاری نیست.